قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای آمریکا. الهی جمالت آفتاب هر نظر باد، جمالت آفتاب هر نظر باد، ز خوبی روی خوبت خوبتر باد. مرا با توست هر دم تازه عشق، تو را هر ساعت حسن دگر باد. عزیز دوستان صاحب دل، با سلام خدمت شما همراهان همیشه صمیمی. لیلا ما حبیب عظیمی هستم. خیلی ها خرسندیم که با کاروان زندگی همراه و دقایق چند در خدمت شما هستیم. پلا پلا تا ملاقات خدا. به نام خدایی که انسان را خلق نمود و استعداد رسیدن به ذات مقدسش را در او به ودیع گذاشت. اهمیت مثنوی از آن جهت است که برای بشر سرگشته امروز پیام رهایی و وارستگی دارد. مثنوی بدون تردید مهمترین و تکان دهنده ترین تجربه عرفانی بشر است. از نظر مولوی قلب انسان آینه است که جمیع صفات الهی باید در آن جلوه‌گر شود. اگر چنین نمی شود، با واسطه آلودگی زنگار زدگی آینه است و باید زنگ و غبار از آن زدود. مولانا معتقد است که خود دنیا بد نیست، بلکه تعلق و وابستگی به دنیا مذموم است. سلوک و اساس آن از نظر وی خود را باختن نیست، بلکه به خود آمدن و خود را یافتن است. ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم. لا اله اندر پی لله است، همچو لا ما هم به الا می رویم. قل تعالو آیت است از جذب حق، ما به جذبه حق تعالی می رویم. کشتی نوحیم در طوفان روح، لاجرم به دست و به پا می رویم. همچو موج از خود برآوردیم سر، باز هم در خود تماشا می رویم. راه حق تنگ است چون سنبل خیاط، ما مثال رشته یک تا می رویم. ز همراهان و منزل یاد کن، هین ز همراهان و منزل یاد کن، بس بدان هر دم ما می رویم. کجاها می رویم؟ منزل ما نیست در دور قمر، لاجرم فوق ثریا می رویم. همت عالی است در سرهای ما، از اله تا رب اعلا می رویم. بالاییم و بالا میکنیم. ای سخن خاموش کن با ما میا، بین که ما از رشک بی ما میرویم. ای کوه هستی، ما را ره مبند، ما با کوه قاف و انقا میرویم. ما ز بالاییم و بالا میرویم.
فیلسوف و حکیم معاصر میگوید منتظر روز قیامت برای رفتن به بهشت نباشید. بهشت در سرتاسر گیتی، در سرتاسر هستی گسترده است. شما همین مولانا را که کتابش را باز کنید، با جوی عسل و شیر معرفت برخورد خواهید کرد. با جوی شرابی که هیچ غصه و درد سر ندارد، بلکه هزار جوهر ایمان را هم به تو اضافه می کند. آن شراب معرفت جاریست در باغ مولانا و سایر بزرگان ادب پارسی دری. همه این آثار بزرگان باغ و گلستانند که نهضتگه اهل دل در این باغ هاست. آن باغ را بکن خانه امید مردم که هیچ خزانه ندارد. عرفان در طول صده ها با زبان بی همتا و شیرین پارسی دری ممزوج شده و شاعران عارف و عارفان شاعر ظهور کرده اند و بالاترین معارف اسلامی را به مردم جهان هدیه داده اند. مولانا جلال الدین محمد بلخی گرامی ترین و درخشان ترین ستاره آسمان ادبیات عرفانی ماست. سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر، ولی ز ترک کله چتر بر سحاب زده. چه بهتر که در زندگی آدمی یک صلای رحمت باشد، حتی مردم با او بگویند که این انسان را میبینی، این صلای رحمت است. کسی که صلای رحمت در میدهد اعلام میکند که اگر کسی نیاز دارد من آماده هستم. آدمی وقتی یک مرتبه که اسم خدا را به خط عشق روی صفحه دلش بنویسد و بگوید که این دل خالی باشد از هر خاری و هر کسی که بر من می گذرد، آنجاست که نسیم رحمتش بر او بوزد. مولانا خود یکی از آن اسمای رحمت الهی است، زیرا او متصل شده است با چشمه رحمت و آتش زده بر همه عذرها و گفته ها. اگر که انسان عاشق او شد، دیگر در این عالم نیست. ای مولانای عاشق، ای خورشید بی غروب، ای دریای عظیم عشق، از عظمت روح تو در مجال اندک سخن گفتن بسیار دشوار است. عشق و عرفان مولانا دریای بیکران است. بیان این دریا اگرچه در چنین مجال بس اندک براستی ناممکن است، اما به قول خود حضرتش که می فرماید آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. پس از بحر به کوزه بسنده می کنیم، باشد که چشیدن آب گوارای این کوزه ما را به یاد دریا اندازد، همت من را برانگیزد و ما را راهی سفر دریا کند تا بهره‌مند از دریا باشیم و ظرف دل را دریاگون گردانیم. در این برنامه استاد ناظمی نخست ادامه از دلایل مهاجرت پدر مولانا و خانواده اش را شرح می کند، آن بخش از زندگی مولانا که هنوز تولد دیگرش آغاز نشده است.
پدر مولانا مهاجرت میکنه و علت مهاجرتش هم یکی از این دو چیز است، یا از یورش تاتارها خبر میشه، یورش چنگیزیان، و یا اینکه نقار و اختلاف با فخر رازی داره و نمیخواد در اونجی بمانه. مهاجرت میکنن، شهرهای مختلف زیر پا میگذارن. مهاجرت هم گفتیم اختلاف و نظر است. برخی ها، یکی از کسانی که زندگی مولانا را نوشته افلاکی هست، او گفته در سال 609 که باید 5 سالگی مولانا باشه، دیگران شد 616 و 618 گفتن، و این فکر میشه که مقنعتر است که مولانا در وقت بین 13 سالگی تا 14 سالگی بوده. شهرهایی را که اینا میآیند باید، حد زده میشه که باید از مسیر نیشابور اینها حرکت کرده باشن و بغداد رفتن. مسئله بغداد رفتنشون مسلم است، اما این که از کدام شهرهای دیگر ایران گذشتن کاملا مطمئن نیستیم. از آنجا همه رو هم گفتیم به حجاز میرن و از اونجا به آقشهر و ملتیه و ارزنجان و لارنده. 7 سال پدر مولانا و مولانا در لارنده میمانند. لارنده یکی از شهرهای امروزی ترکیه است که به نام قرامان یاد میشه. 7 سال در اونجا میمانند. پادشاهی اونجا 7 سال که هستند، از پدر مولانا با احترام با برخود میکنه، با پدر مولانا و با پسرش. پس از او به ارزنجان میرن که مربوط ارمنستان ترکیه است، و اونجا هم روی توجه و احترام پادشاه آنجا به نام داوود شاه قرار میگیرن. اما یکی از پادشاهان سلاجقه که در قونیه هست، مولانا رو، پدر مولانا رو دعوت میکنه به قونیه، و با اصرار تمام مولانا رو میخواد که در قونیه، پدر مولانا و مولانا در قونیه بیاین. خوب شاید مولانا را نمیشناخته، ولی آنچه که بسیار مهم بود شهرت پدر مولانا بود، که شهرت بیرون از مرزهای خراسان عالم مشهوری بود. کسی که پدر مولانا را دعوت میکنه علاءالدین کیقوباد، پادشاه سلجوقی روم است، یا پادشاه سلجوقی آسیای صغیر است. پدر مولانا قبول میکنه که بره، اما پیش از او مولانا که در اقامتهای طولانی به جوانی رسیده بود و به بلوغ رسیده بود، در سال 622 با دختر یکی از خراسانیان به نام خواجه لالای سمرقندی به نام گوهر خاتون که ازدواج اولش است، ازدواج میکنه، هنوز پیش از این که در قونیه برند. و در همین سال هم هست که مادر مولانا در همین سفر رحلت میکنه، و پدر مولانا و مولانا به دعوت علاءالدین کیقوباد پادشاه سلجوقی روم به روم میرن و همونجا میمانن، و مولانا از یک طرف شاگرد پدر خود هست که مرد عارف و دانای هست، و از طرف دیگه شاگردی برهان دین ترمیزی را قبول میکنه که مرد بزرگی است. و این وقتی هست که پدر مولانا فوت میکنه و تنها کسی که در اونجا هست که میتونه مولانا را به اصطلاح تدریس کنه و بیاموزانه، او مولانا برهان دین ترمیزی هست به نام سید سردان. پس از یک سال که مولانا از این مرد میاموزه، بعد اصرار میکنه که برای دانش‌های بیشتر مولانا باید به کشور به شام و دمشق اینا سفر بکنه و از علمای جید آن محلها چیزای بیاموزه. مولانا هم قبول میکنه و بار سفر میبنده و برای درس به دمشق و حلب میره. 7 سال در حلب میمونه و شاگرد یکی از دانشمندان مشهور به نام کمال الدین ابن عدیم میشه و از آنجا بعد به شادبخت میره و در اونجا هم درس از علمای آنجا میگیره، از محمود حصیری. پس از بازگشت به گونه، مولانا متوجه میشه که استادش برهان الدین ترمیزی درگذشته. به هر حال مولانا میکوشه که در مدرسه های آنجا چون علوم به اصطلاح معروف علم قال آموخته، علم قال یعنی علم فقه و حدیث و تمام علوم متداولی که در اون زمان وجود داشته آموخته، اینا را علم قال میگن. و علم حال علمی است که با کتاب غالبا آموخته نمیشه. علم قال علم حال علمی است که با درون راهیابی به درون و با کشف و با شهود میشه. اما مولانا عالم علم قال است. پس از بازگشت از اینجا تمام علوم متداول زمان خود یاد گرفته و باید مدت بگذرد تا دلیلی پیدا شود تا مولانا بار دیگر یا یک بار او علم حال بیاموزه. به هر حال مولانا مدرس مدرسه میشه، مفتی شهر میشه و در این زمان که مفتی شهر شده میتونه و تمام آسیای صغیر فتوا صادر کنه و از یک طرف دیگه به منبر میره و مانند پدر خود وعظ میکنه. زندگی مولانا تا سال 642 چنین میگذرد، یعنی درس و فتوا دادن، منبر رفتن و همه این چیزا ارتباط داره به بخش اول زندگیش که هنوز تولد مولانا شروع نشده.
با حال از زبان استاد ناظمی جریان دیدار مولانا با شمس را بشنوید، دیداری که باعث ایجاد شور و حال و وجد در مولوی و در حقیقت باعث تولد دیگر او می شود.
سال 642 حادثه عجیبی رخ می دهد. در این سال مولانا با شمس تبریزی آشنا می شه. در مورد آشنا شدن به مولانا شمس الدین تبریزی معروف به شمس پرنده روایت های گوناگون است. یکی از این روایت هایی است که مولانا در کوچه پنبه فروشان میگذره و با مردی ژولیدی که کلاه سیاه و نمد بر تن داره مواجه میشه و او سوالی میکنه از مولانا و سوال ای مولانا را به تعجب وامی داره. این چیز معروفی هست که سوال و جواب بسیار معروفی هست که همه خوندن، من ضرورت نمیبینم که سوال بود بگویم که چی سوال و جوابی بوده. سوال به عربی هست، جوابش هم به عربی هست و منتها میخوای بپرسه از مولانا که با یزید بسطامی که یکی از عارفان بزرگ بوده او مهمتر بوده یا پیامبر بزرگ اسلام. و مولانا در جوابش میگه که پیامبر بزرگ اسلام با وجود در برابر پیامبر بزرگ اسلام یک قطره بود در برابر یک دریا. و اینها به بحث میشینن در خانه مردی که بعد از اینکه شمس جواب مولانا رو میده که پس چرا بازی چنین گفت و پیامبر اسلام چنین گفت، که بعضی آدم ها شنونده ها ممکن است درست تر نیابند از ایلاز از گفتنش صرف نظر میکنم. این یک روایت است. روایت دوم ایست که مولانا در بحث نشسته است در یک مدرسه که همین مرد جولیده می آید و درس گوش میکنه و کتاب هایی که پیش مولانا گذاشته است میپرسه که کتاب ها چیست. مولانا میگه اینا قیل و قال است، یعنی این چیزهای گفتگو هست و سخن است به این چیزها. بعد شمس کتاب ها را در حوض که کتاب ها نزدیک حوض بده در یک حوض میندازه، و چون کتاب ها دستنویس بوده و خطی بوده و خطر از این که همه از بین رفته باشد وجود داره. مولانا به شمس میگه که این کتاب ها از آن پدر من بود، چرا شما در آب انداختید؟ این همه چیز از بین رفت، آثار پدر من بود. شمس گویا تک تک این کتاب ها را از حوض بیرون میکنه بیان که آسیبی به کتاب ها رسیده باشه. این یک روایت است که بیشتر به افسانه میمانه. و شاید روایت نخستین که خدمت عرض کردم امروز بیشتر مورد توجه است، که سوال شمس مولانا را در دنیای از تفکر و اندیشه میبره. بعد که این کتاب ها را بیرون میکشه و مولانا متوجه میشه که کتاب ها بدون آسیب و صدمه بیرون شدن، میپرسه این چی بود؟ شمس میگه این وجد و حال بود، اما چیزی که در عرفان از اون صحبت میشه مسئله حال است، مسئله وجد است. در حالی که اول مولانا گفته بود این کتاب ها قیل و قال است، و شمس که کتاب ها رو بیرون کشید بدون صدمه بدون آسیب بر کتاب ها، گفت این وجد و حال است. اون هم یک انگیزه و یک تحرک بوده برای این که مولانا رو از یک حالتی به حالت دیگر برگرداند. اما طور که در آغاز در برنامه آغازین گفتیم که مولانا تولد دومی کرده بود، دو بار تولد شده بود، بار سوم تولد معنویش در غرب و در امریکا بود. تولد معنوی دوم مولانا با برخورد با شمس بود، با سوال شمس بود، به این که شمس او رو واژگون کرد، با سوال خود او رو واژگون کرد، به تفکر انداخت. و این تفکر باعث این شد که با هم بنشینن. شش ماه در خانه صلاح الدین زرکوب، یکی از مریدهای مولانا، اینا به بحث درباره مسائل مختلف که معلوم نیست چه چیزهای بین آن دو نفر گذشته، اینا بحث و مداخله میکنن. و سرانجام باعث این بحث و مداخله این میشه که مولانا گرویدی شمس شده، و خواهیم دید که مولانا دیگر درس و فتوا و منبر وعظ میگذاره و مولانا شروع به شوریدگی و به سوی یک نوع آشفتگی درونی و مراجعه به درون و تغییر حال میشه. همونطور که گفتیم بار دوم تولد میشه.
شنونده عزیز، شما با برنامه قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا هستید. ما در جریان برنامه های ویژه مولانا جلال الدین بلخی هستیم و لحظات قبل بیانات استاد ناظمی را شنیدید. حال بیایید اندکی در مورد شمس و تغییرات روحی که بر مولانا پس از دیدار شمس ظاهر شده است از استاد عزیز بشنویم که شمس چی نوع انسانی بوده و چه خصوصیاتی داشته است.
یک مختصر درباره شمس میگیم که کی بود. برای اینکه اکثر کسا که ما در خانه مولانا از مثال میکنن که شمس آدم بیسوادی بوده و مولانا اینقدر زیر تأثیر آدم بیسوادی رفته، شاید اگر بیسواد هم میبود و همین وجد و حال که شمس داشت میداشت، مولانا باز هم گربیدی او میشد. ولی چنین نبود. شمس آدمی بود که دانش فراوان آموخته بود، حتی میگن شاگرد ابوبکر سلباف بود که مرد بسیار دانشمند بود. ولی وقتی با تغییر حال در او رخ داد، دیگه نمد سیاهی می پوشید، کلاه نمدی به سر می کرد و در قونیه هم در حالی که هیچ چیز در اتاقش نبود، یک بوریای انداخته بود، قلف بسیار محکمی به دروازه اتاق خود زده بود. یعنی حالتهای غیر عادی بود از ما. از اون در مورد شوریدگی مولانا در بخش آینده بحث میکنیم، ولی همه قدر میگیم که مولانا با تغییر حالی که توسط شمس بر او رخ داد، تقریبا تمام شعرهای کلیات شمس سرود که این کلیات تمامش شهر عشق، شهر بیتابی، شهر قلق روحی و شهر هجران، شهر وصل، شهر همه چیز در روح است. وقتی که به این حالتی که ما گفتیم مولانا رسید، شعرهایی که ما از او میخوانیم همه دال بران است، شهادت بران میدهد که مولانا از یک حالت به حالت دیگری آمده، که خود مولانا این حالت زنده شدن بعد از مرگ میگه مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. گفت که دیوانه نیی، لایق این خانه نیی، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. در تمام شعرهایی که پس از آشنایی با شمس می سرایه، از همین تغییر حال خود سخن می زنه. این تغییر حال باعث این میشه، همونطور که گفتیم، که کاروبار خود رها کنه. کاروبار مولانا دکانداری نبود، کاروبار در ادارات نبود، کاروبار از او فتوا دادن، در محضر قضا نشستن و فتوا صادر کردن، وعظ کردن، اینها بود. هنوز هم معلوم نیست که آیا مولانا در اون روزگار شعر میگفت یا نگفت، و اگر شعر هم میگفت، شعرهای بسیار بیحالی بوده که از عشق و شور و اینها مایه نداشته. خودش گفته که من کار و بار خود رها کردم، یعنی همین کارهایی که نام گرفتیم. زاهد بودم ترانگویم کردی، خطاب به شمس میگه، زاهد بودم ترانگویم کردی، سرحلقی بزم و فتنه جویم کردی، سجاد نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. ای در واقع همونطور که خودش میگه، شمس از یک زاهد، از یک آدمی که اهل ریاضت بود، یک ترانگوی ساخت و سرحلقی بزم ساخت. سرحلقی بزم، بزمی که مولانا در اونجا از موسیقی بود، بزمی که در اونجا سما یا رقص عارفانه بود. سجاده نشینی با وقاری بود، اما بازیچه کودکان کوش. حتی این هم حرف خلاف نیست که مولانا گفته، و حتی امرای بچه ها در نزدیک خانه خود و در صوفه خانه خود همراه از اینا همی بازی چشم پتکان میکرد. یعنی او از یک منزلی مخام شامشی یک راه دیگری و منزلت دیگری برای خود انتخاب کرده بود.
سپاس شایان از استاد.